ناداستان تو ادبیات امروز دنیا جای وسیعی داره، حتی بیشتر از قالب ادبی داستان. خیلی از عنوانای پرفروش تو قالب ناداستان چاپ میشن و انگار این قالب زبان مرهمواری داره. انگار همه از این میزان خیال که از همه چیز سر ریز کرده خسته شدن و میخوان سر راست برن سراغ واقعیت. واقعیتی که همیشه شیرین نیست و پایان خوشی نداره و آدماش به خوبی و خوشی کنار هم تا ابد زندگی نمیکنن. واقعیتی که خیلی نزدیکتر به زندگی ماست. انگار ناداستان صدایی امروزی تره نسبت به داستان که رویه ای از خیال داره و خونیاگره و اغواگر. تو اپیزودهای ناداستان میخوایم جایی بین مرز واقعیت و داستان بیستیم. گفتیم که یه سری از این مجموعه اپیزودهای ما در مورد مفهومی به اسم خون است. خونه آخرین سنگره، آخرین گونی شنی که داریم، آخرین چیزی که میشه پشتش پناه بگیریم. خونه که ایدئالش تو سر هر کسی یه جوریه و این همه خونه تو دنیا هست، تو اندازه و حالتهای مختلف و جور و جور. خونه که لابد برای هر کسی معنایی داره که این جور متکثره و خونه با این همه تفاوت تو معنا و شکل انگار همون جاییه که به ما تعلق داره. توی اپیزود قبلی ناداستان در مورد روایت آدم‌ها و داستان آدم‌ها از دید و نگاهی که نسبت به خونه‌شون دارن، به خصوص کسایی که توی خرمشهر خونه‌شون رو از دست دادن، در مورد اونا صحبت کردیم. توی این اپیزود می‌خوایم یک جور دیگه به خونه نگاه بکنیم، به یه خونه خاص توی یه شهر خاص که یک آدم خاصی همونجا زندگی می‌کنه. با ما همراه باشیم ببینیم این خونه کجاست. خانه ای که یک عامی در آن زندگی می کند با خانه یک عالم چه فرقی دارد؟ چه چیزی هست که زیست این دو را با هم متفاوت می کند؟ چه چیزی هست که خانه این دو را از هم سوا می کند؟ بام خانه، دیوارها، ستونها یا احوالاتی که در آن خانه حاکم است؟ خانه ای که مأمنی برای دیدار، برای مهیا شدن، برای افزودگی است با خانه ای که هیچ کدام از اینها را ندارد چه فرقی دارد؟ در این اپیزود میخوایم در مورد بیت آیت الله سیستانی صحبت بکنیم، خانه ای که دیگر فقط یک خانه نیست. بسم الله تعالی. در چند مورد مشاهده شده است که بعضی از زوار و حیاتی که با حضرت آیت الله عظما سیستانی دیدار نموده اند، گفته ها و مطالبی را به معظم الله نسبت دادند که به کلی خلاف واقع بوده یا از دقت لازم برخوردار نبوده است. بدین وسیله به عموم برادران و خواهران ایمانی اعلام می‌نماییم که هر گفته و مطلبی که در رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به ایشان نسبت داده می‌شود، اگر به تایید دفتر معظم الله نرسیده باشد، فاقد اعتبار بوده و قابل اعتماد نیست. 2 محرم الحرام 1432، دفتر آقای سیستانی، نجف اشرف. بیت آیت الله در کوچه باریک بینامی در شارع الرسول نجف، ضلع جنوبی حرم حضرت امیر علیه السلام، 3 کوچه مانده به باب القبله است. در میانه محله های نجف قدیم در بافت کهن اطراف حرم. خانه ای که آیت الله سالهاست آن را ترک نکرده، حتی برای زیارت حرم حضرت امیر که 150 متر بیشتر از آن فاصله ندارد. به واسطه همسفرم با تشریفاتی نامه ای گرفته بودیم از دفتر تهران تا ما را به خانه آیت الله در نجف راه دهند. کوچه شاید به عرض 3 متر است و همیشه محافظی ابتدای آن ایستاده و صبحا تا قبل از ظهر محل تجمع مردم و مراجعان به بیت است. کوچه بعدی هم همیشه محافظ دارد که یا به خاطر موقعیت خانه است یا منزل سید محمد رضا فرزند ارشد آیت الله که در آنجا قرار دارد. محافظان لباس نظامی به تن دارند و مسلحند. چهره هایشان شبیه هم است. جدی اند و من حرف زدنشان را ندیدم. برخلاف سایر نیروهای مسلح عراقی، نشان و علامتی روی لباسشان نیست. بیت اصرار دارد نیروها به جریانهای نظامی عراقی وابستگی نداشته باشند، حتی جریانهایی که خود را نزدیک به آیت الله تعریف کردند. میگویند اغلب از اهالی کربلایند و زیر نظر شیخ بشیر فعالیت میکنند و عددشان از 40 کمتر است. شیخ بشیر روحانی جوانی است که مسئول مراجعات بیت است و نامه هایی که از دفتر تهران برای ملاقات می نویسند او را مخاطب قرار می دهد. شیخ بشیر نامه را همراه گذرنامه های من تحویل می گیرد و می گوید کمی عقبتر از اجتماع مردم صبر کنیم. می رود و بعد از مدتی شاید حدود نیم ساعت بر می گردد و به محافظان می گوید اجازه دهند وارد کوچه شویم. ابتدای کوچه قفسه هایی دایر شده که همه وسایل مراجعان در آنجا جا می گیرد. بعد 3-4 مرحله بازرسی دقیق و سختگیرانه وجود دارد. شیخ بشیر افرادی را که می شناسد همراهی می کند و با تکرار کلمه این مانع از بازرسیشان می شود. می گوید خانه های اطراف بیت آیت الله در اختیار ساکنان قدیمیش است و بیت اصرار دارد مزاحمتی برای همسایگان پیش نیاید. در خود خانه و اطرافش حتی به بهانه های امنیتی هم تغییری که خانه ها را از خانه های اطرافش متمایز کند رخ نداده است. آیت الله بیش از 3 دهه است که در خانه خود در همین محله اقامت دارد. بعد از فوت آقای خویی در 1413 هجری قمری و آغاز مرجعیتش، خانه ای کنار منزل شخصیش به عنوان بیرونی اجاره شد که به آن بیت آیت الله می گویند. بیت یعنی دفتری که با فاصله ای از صاحبش هویتی تحت اشراف او دارد. بیت مهری متفاوت با مهر آیت الله دارد و مواضع رسمی او را منتشر می کند. مهر خود آیت الله پایین نامه های کمی می آید. مهری که به خط نستعلیق رویش نوشته علی الحسینی. بعد از گذشتن از بازرسی ها وارد بیت می شویم. دهلیزی حدوداً به عرض 1 متر و طول 2.5 متر که شاید 2 نفر با هم نتوانند از آن عبور کنند. بعد یک هشتی تقریباً 12 متری که پله ای می خورد و به حیاط می رسد. حیات در واقع حال اصلی بیت است. رویش سقف زده اند و نورگیر خوبی دارد. دور تا دورش قنفه چیدند. قنفه نیمکت های چوبی قدیمی است که بالشتکی پارچه ای رویشان است. به جز چایخانه کوچکی که از آن برای مراجعان چای می آورند، 3 در دیگر به حیات باز می شود. در حیات سیدی تحویلمان گرفت. اولین فردی در بیت بود که با ما فارسی صحبت کرد. سید به ملاقات ها نظم می داد. همراه هم گفت چند سوال از آقا دارد و چند سوال فقهی هم هست که از سید محمد رضا فرزند آیت الله میخواد بپرسد. سید لبخندی زد و گفت تشریف داشته باشید. خیلی طول نکشید تا بفهمیم علت خنده آن بود که داشتیم با خود سید محمد رضا حرف میزدیم. نشستیم روی یکی از قنفه ها. قبل از ظهر بود و حیات بسیار پر نور. 2 روحانی کنار تلفنی نشسته بودند که به نظر می آمد تلفن پاسخ به سوالات شرعی بیت است و یکی از آنها چای می خورد و بعضن با بی‌حوصلگی به سوالات جواب می داد. به عربی. بغل دستمان مرد مسن جا افتاده‌ای نشسته بود که روی کت و شلوارش عبا پوشیده بود و عصایی دستش بود. چند بار قصد کردیم با او صحبت کنیم ولی حتی مطمئن نبودیم فارسی بفهمد. هیچ عکسی به دیوارها نبود. آیت الله از 2 استاد خود شیخ حسین حلی و آیت الله العظما خویی اجازه اجتهاد دارد. اجازه‌ای که شیخ حسین حلی به هیچ کس دیگر جز او نداده و آیت الله خویی هم شاید فقط برای 1 نفر دیگر چنین اجازه‌ای نوشته باشد. دوران به مرجعیت رسیدن آیت الله اوج استبداد رژیم بعثی در عراق بود. بعد از پایان جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت در 1411 هجری قمری، اعتراضات مردمی علیه رژیم بعث در عراق بالا می‌گیرد. اعتراضاتی که به انتفاضه شعبانی معروف است. رژیم بعث با توپ و تانک و نیروهای گارد ریاست جمهوری انتفاضه را به شدت سرکوب می‌کند. خیلی از مدارس دینی و حسینی‌ها تخریب می‌شود و حرم حضرت امیر و حرم سید الشهدا و حرم حضرت عباس آسیب می‌بیند. شاگردان آقای خویی از جمله آقای سیستانی بازداشت می‌شوند. بعضی اعدام می‌شوند. بعضی از عراق رانده می‌شوند و بعضی مثل آقای سیستانی در نجف می‌مانند. مسجدی را که آقای سیستانی از زمان حیات آقای خویی در آن نماز می‌خواند، سازمان اوقاف رژیم بعث تعطیل می‌کند و سختگیری‌ها تا حبس خانگی او ادامه پیدا می‌کند. در آستانه اتاق روبرو که درهای کنار هم پیوسته‌ای دارد، محافظی رو به ما می‌ایستد. دور تا دور اتاق پشتی است. خانمی نوزادی را آرام می‌گیرد. بعد از درخواست‌های مراجعان، 2 سال است که خانه‌ای همینجا درست روبروی منزل آیت الله برای ملاقات با خانم‌ها اجاره شده. آن اتاق نیمکت ندارد و گویا در اعیاد برای دیدارهای پرتعدادتر استفاده می شود. همه جا در اینترنت نوشتند خانه 70 متر است. به نظرم اما بیت بزرگتر است و احتمالاً آن عدد مربوط به اندرونی آیت الله است. در اتاق دیدار با آیت الله دری هست که به اندرونی منزل خود آیت الله باز می شود. همه چیز به طور واقعی ساده است. رنگ تمیز دیوارها، سیمهای برق مشکی که به شکل روکار روی دیوارها کشیده اند و به کلیدهای قدیمی میرسند و فرشهای معمولی زمین لاکی. مدتی منتظر ماندیم. همراه هم که همه کاغذهایش را حفاظت دم در گرفته بود، کاغذ خودکار گرفت. ذهنش را جمع جور کرد و دوباره سوالاتش را روی کاغذ آورد. برای من چای آوردند. چایش به نسبت چایهای دیگر که در عراق خورده بودیم کم رنگ بود، شبیه‌تر به چایهای ایرانی. بعد از فروپاشی نظام صدام، آیت الله بیت خود را جز برای سفر درمانی 15 سال پیش و شاید یکی دو مورد دیگر ترک نکرده. انگار مستقل از اینکه آن بیرون در نجف، عراق، منطقه و جهان چه خبر است، آیت الله جای خود را در این جهان، در این بیت یافته. این دو خانه متصل به هم. حتی حالا که خیلی ها آن بیرون دوست دارن آیت الله را بیشتر در مسائلی درگیر کنند، او از بیرونی بیت بیرونتر نمی رود. این خانه تنها جایی است که آیت الله می تواند بدون تشریفات در آن رفت آمد کند. ترجیح می دهد امیرالمؤمنین را از بام همین خانه زیارت کند تا با ملازمان و محافظان در حرم. خانه ای که خیلی ها را در آن نپذیرفته. هیچ رسانه‌ای به آن راه ندارد و فقط مردمانی که به درونش راه یافته اند روایت هایی از آن نقل کردند که اغلب هیچ منبع مستقلی برای تاییدشان نیست. جز چند عکس از چند دیدار معدود، تصویری از درون خانه موجود نیست و از خود آیت الله هم. بیشتر عکس هایی که از دیدارها منتشر شده مربوط است به رئیس سازمان ملل، فرستاده های او یا علمای سطح اول جهان تشیع. مجموع اینها شاید به 20 عکس هم نرسد. فکر نمی کنم هیچ سیاستمداری با آیت الله عکس داشته باشد. سید محمد رضا دعوتمان کرد به اتاق دیگر. فکر کردیم قرار است در اتاق دیگری منتظر بمانیم تا نوبتمان شود خدمت آیت الله برسیم. از در که داخل شدیم دیدیم آیت الله در همان اتاق نشسته. آمادگیش را نداشتیم. همه چیز خیلی در دسترس تر از آن بود که فکر می‌کردیم. همان دو نیمکت بلند کنار دیوار اتاق که در عکس‌های کم تعداد دیدارهای آیت الله دیده بودیم روبرویمان بود. آیت الله کنج یکی از قنفه‌ها نشسته بود. شیخ سن و سالداری هم کنار آیت الله بود که هیچ نمیگفت. شاید اصلا فارسی نمیفهمید. ما رفتیم که بنشینیم روی قنفه دیگر. فکر نمی‌کردیم قرار است ملاقاتمان اینقدر خصوصی باشد. جای ما و آیت الله به طور اغراق شده همتراز بود. رفیقم آنقدر به اون نزدیک بود که زانوهایشان به هم می‌خورد. ما اینجا چه می‌کردیم؟ چه باید می‌گفتیم؟ اگر از من می‌پرسیدن می‌گفتم آمده این وقت آیت الله را تلف کنیم. کار خاصی نداریم، دوست داشتیم میدیدمشان از نزدیک و همین. میگویند دو سال است که این قنفه ها در این اتاق جا گرفتند. قبل از آن خود آیت الله و مراجعان روی زمین می نشستند. آیت الله اصرار داشته دو زانو بنشیند و دیگر با توجه به سنش امکان پذیر نبوده. در اغلب عکس های قدیمی تری هم که من دیدم همیشه دو زانو نشسته و معمولا دست های بی انگشترش را روی زانوانش گذاشته. رفتیم با آیت الله دست بدهیم. همراه هم تلاش کرد دست آقا را ببوسد. آقا چهرهش را در هم کرد و با حرکت دست کنارش زد. گفت دستبوسی چه کاریست؟ دلخوریش ادامه پیدا کرد و با من هم محکم دست نداد. در حقیقت من دستهایم را به دست آیت الله رساندم. به اتفاقی که افتاد ابدا نمیتوان گفت مصافحه. بعد پرسید که هستیم و از کجا آمده ایم؟ کجا مشغولیم؟ طلبه ایم یا دانشجو؟ همراه هم گفت در بلژیک هوش مصنوعی میخواند. من هم اسم دانشگاه و رشته و کارم را کوتاه گفتم. دوستم گفت چند سوال کلی دارد که از طرف دیگرانی هم هست. چند سوال فقهی هم دارد که احتمالاً از سید محمد رضا خواهد پرسید. آیت الله گفت حالا شما بپرسید. البته اینهایی که خوانده اید که ربطی به فقه ندارد، ولی بفرمایید. همراه هم باورش نمیشد آیت الله با ما شوخی کرده باشد. خنده هم گرفت. خودش جدی ادامه داد. آیت الله زودتر از آنچه فکر میکردم فهمید اشتباهی در آن اتاقی. شاید سید محمد رضا هم لبخندی زد. سید و یک محافظ دیگر در ضلع سوم این دو نیمکت ایستاده بودند. سید محمد رضا در رفت آمد بود. من سکوت کرده بودم و تا همین جایش هم از اینکه وقت آیت الله را گرفته این معذب بودم. بیشتر تماشا میکردم. رفیقم آمده بود نقل قولی از آیت الله بگیرد که خواندن رشته های شیعه شناسی در غرب خوب است. مقدمه گفت که کرسی های شیعه شناسی در دانشگاه های اروپا دست غیر مسلمانان است. آیت الله گفت که اینطور نیست و من بهتر از شما به این موضوعات احاطه دارم. از سید محمد رضا پرسید همه کاره فرح اسمش چه بود؟ سید حسین نصر. مثلا ایشان از خیلی قبل این کارها را پیش برده. درباره اسماعیلیه هم کار کرده. اصلا هانری کوربن را فرستاده بودن پیش علامه طباطبایی که ببینن اثنااشعریه چیست. بعد از اسم علامه طباطبایی با احترام افزود قدس الله سره الشریف. آیت الله گفت اتفاقا کسی آمده بود اینجا که همچه چیزی میخواند در دانشکده‌ای در اروپا. به او گفتم آیا مثلا داروسازی نمیتوانی بخوانی به جایش؟ رشته‌ای که به دردی هم بخورد. اگر میتوانی رشته‌ات را عوض کن. رفیقم که مطمئن شد آنچه میخواهد از زبان آیت الله نخواهد شنید، از صرافت پیگیری بحث افتاد. جایی از ما پرسید تاریخ که خوانده اید. چیزهایی گفت درباره لوح حمورابی و تاراج آثار باستانی عراق بعد از حمله آمریکا. من کاری به این گفتگوها نداشتم. با پراکندگی بحث‌ها راحت نبودم. بیشتر درگیر جزئیات لحن آیت الله، فارسی حرف زدنش که صحیح و بدون لهجه بود، محاسنش و چشم‌هایش بودم که در همه‌شان علائم پیری مشهود بود. آیت الله اشاره‌ای کرد که با تمام مشغله‌ها و بدبختی‌های مرجعیت پیگیر همه اینها هست و کتاب‌ها را می‌خواند. چیزی که قبلترها زیاد از کسانی که به دیدارش رفته بودند شنیده بودند و مثل افسانه ها بود به گوشم. حرف زدن آیت الله ایرانی باقی مانده بود. فقط جایی از صحبت‌هایش گفت متحف و بریتانی، که شاید تنها لحظه‌ای بود که زیست طولانی مدتش در جامعه عربی معلوم شد. جز این عبارت جای دیگری از فارسی دور نشد. لحنش آرام بود اما ابداً بی تفاوت نمی‌شد. مهم بود نظرش را دقیق، حتی برای مایی که از فضایش دور بودیم، توضیح دهد. بحث طولانی شد. سید محمد رضا سعی می‌کرد بحث را جمع کند. مراجعانی بیرون منتظر بودند. سید محمد رضا به رفیق ما اطمینان داد که خودش پاسخگوی سوالات فقهی‌اش خواهد بود. آقا اصرار داشت حرفش را تمام کند. در آخر گفت هرچه به گوشتان می‌خورد همانطور نپذیرید. بروید و مقابلش را هم بجوید و تحقیق کنید. توجه نکنید که پروفسور فلانی این را گفته. اینها عناوینی‌اند که جعل شدند. برای همین کار به نظرم آمد مشکل آیت الله با عناوین جدی است. عنوان آیت الله عظما را هم از بالای سایتشان برداشتند. الان نوشته است سایت رسمی دفتر مرجع عالی قدر آقای سید علی حسینی سیستانی. در آخر دعایمان کردند و خداحافظی کردیم. بیت وقتی ترکش می‌کنی حتی کوچکتر به نظر می‌رسد و انگار فاصله اش تا شارع الرسول کمتر است. اینکه همه رفت و آمدها و دیدارها و مباحثات و صدور پیام‌ها در این خانه رخ داده که شاید به 100 متر هم نرسد، رخ عجیبی است. اینکه ما آنجا بودیم هم عجیب تر. خونه فقط دیوار و آهن و سنگ و گچ و سیمان نیست. خونه میتونه یک مفهوم دیگه ای داشته باشه و اینکه چه آدمی تو اون زیست میکنه میتونه لایه های عمیقی رو به اون خونه اضافه بکنه. خونه میبینه، خونه میشنوه، خونه گوش میکنه و اتفاقا فرکانس صداهای ما توی لابلای درز دیوارها و توی پی اون ساختمون میتونه باقی بمونه برای سالها. برای همین خیلی فرق میکنه که مثلا این خونه نزدیک کجاست. مثل همین خونه که توی این اپیزود صحبت کردیم و فاصله 100 متری کمتر از حرم حضرت امیرالمومنین داره. قطعا خونه عجیبیه. آدمهایی که اونجا اومدن، حرفهایی که زدن، سوالاتی که پرسیدن و تصمیماتی که اونجا گرفته شده. پس این خونه خیلی فراتر از یک خونه عادیه. با ما همراه باشین با اپیزود بعدی ناداستان و اونجا میخوایم از یک زاویه دیگه ای و از دید دیگه ای به مفهوم و کانسپت خونه نگاه بکنیم. فعلا خدا نگهدار.